بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خوب، در ماه مبارک شعبان هستیم که ماه معظم و این ماه منسوب است به نبی گرامی اسلام که در دعای روزهای ماه شعبان خونده می شد و هاذا شهر و نبیک سید رسولک الذی حففته به رحمت و رضوان. ماهیست که محفوف به رحمت و رضوان پروردگار است و همچنین اعیادی هست که یکی دو تا گذشته، سوم شعبان، ولادت با سعادت سرور آزادگان امام حسین علیه السلام و دیروز چهارم ماه ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و امروز روز پنجم ماه ولادت با سعادت حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام است. از درگاه خداوند می خواهیم که در این ماه شریف، ماه معظم، ماه رسول الله، توفیق اطاعت و بندگی، دوری از گناه و معصیت و پیروی از سنت اون حضرت رو به همه ما عنایت بفرماید و انشاءالله این اعیاد شریف و همچنین عیدی که عید بزرگی که در پیش داریم، نیمه شعبان، اینها بر همه مسلمین، بر همه شیعیان، دوستان اهل بیت و بر همه ما انشاءالله مبارک باشد. بحث ما در کتاب القضاء بود و در سال گذشته در پایان سال باب مقاصر رو خوندیم که پایان کتاب القضاء بود. یه فروعی اینجا هست که این فروع رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه عنوان کردن و ما نرسیدیم، بعضیش رو خوندیم و بعضیش باقی موند و دیگه ما تعطیل کردیم، تعطیلات پیش اومد، تعطیل شد درس ها. بنابر این بود که از کتاب الشهاده شروع کنیم. اون تا باز من فکر کردم که دو هفته تقریبا، بیشتر دو هفته و نیم درس هست، اونم باز یه تعطیلی بهش میخوره نیمه شعبان، در حدود 10-12 تا درس بیشتر نیست. ما بخوام کتاب الشهاده رو شروع کنیم و دوباره تعطیل بشه، فکر کردیم که این فروع رو تمام کنیم. فروع بعضش هم فروعیست که محل ابتلاس، فروعیست که قابل اهمیت. بعضی از فقها ذکر نکردن، مثلا مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق در شرایع، این فروع رو اینجا ذکر نکردن، شاید بعضیشو در جاهای دیگه مناسب ذکر کردن. مرحوم نراقی صاحب مستند در کتاب مستند این فروع رو آورده، مرحوم سید در ملحقات عروه این فروع رو ذکر کرده و مرحوم امام هم از این دو بزرگوار متابعت کردند، با اینکه بناء امام بر این نیست که فروعی که خیلی قابل اعتنا نیست و محل ابتلا نیست و ضعیف باشه اون فروع ذکر نکنن، اما اینجا این فروع رو آوردن. ما فکر کردیم که در این فاصله تحصیلی این فروع رو تمام کنیم و به فضل الهی انشاءالله از بعد از ماه رمضان اگر حیاتی باشد از کتاب و شهاده انشاءالله بحث و شروع کنیم. 14 مسئله از 24 مسئله که در مقاصه امام ذکر کردن 14 تاشو خوندیم. سامنه کنیم مسئله 15 هم باز مسئله است که محل ابتلا یا نیست یا بحثی نداره. اگر کسی از کسی مالی رو طلبکار هست و او منکر شده، بدهکار منکر است، حالا همون بدهکار منکر یه طلبی از شخص از اون طلبکار پیدا میکنه، مثلا فرض کنید یه نفری با دیگری معامله کرد و جنسی ازش خرید، الان پول این جنس رو به او بدهکار است، 100,000 تومان الان به اون طرف بابت این جنسی که خریده بدهکاره. این فروشنده این جنس قبلا به این شخص بدهی داشته و منکره، آیا این میتوند این بدهیش را که بابت این جنسی که خریده به این شخص بدهکار است بابت طلبی که از او داره و او منکر شده است منکر طلب نداریم، آیا میتوند به عنوان تقاص این دین رو عرض کنم که به او نده، این پول جنس رو به او نده، به عنوان تقاص از مال خودش برداره؟ فرمان میشه، اشکالی نداره، جاز احتسابه عوضن اما علی، عوض اون طلبی که از اون شخص داره و منکر است این جنسی که ازش خرید بهش بدهکاره پولش نده، حساب کند بابت اون طلبی که ازش داشته و اون منکر شده است. این بحثی نداره، جایز است بلا شبه. مسئله بعد، مسئله 16 مسئله است که یه قدری بحث داره و مسئله مفیدی هم هست. فرماد لیس للفقراء و ساده المقاصه من مال من علیه الزکاه اول خمس. بحث اینه، اگر چنانچه شخص فرض کنید فقیر میداند که این آقا بدهکار زکات است، زکات بدهکار است، یا اینکه گندم محصول امسالش رو بدون اینکه در خرمن زکاتش رو حساب بکند بپردازه، مجموع گندم رو بار کرده برده تو انبار و نمیده، پس یا یک مالی هست الان متعلق زکات موجود، مالی است که فیه زکات و اون طرف هم مالک یا مماطله میکند یا اصلا اهل زکات دادن نیست. این عین گندم موجود است فیه زکا و او یا نمیده یا مماطله میکنه، آیا فقیر میتونه بره به عنوان تقاص از این مال به مقدار زکاتی که او بدهکار است برداره؟ آیا میتوند یا نمیده؟ یا حالا مالیست که فیه زکا یا نه اصلا به عهده من، میدونیم این آقا زکات بدهکاره، الان گندم موجود نیست که فیه زکا، گندم رو برده مصرف کرده و بدهکار است، به عهدش زکات هست. ما از یه مالی ازش به عنوان اینکه بدهکار زکاته یه مالی برداریم به عنوان زکات. پس این بحث اینه، فقیر که میداند عین این مال متعلق زکات هست و عین زکات درش موجوده، از اون گندم برداره، یا نه میدونیم که این گندم رو برد مصرف کرد زکات نداده، به عهدش زکاته، بدهکار است، یه پولی داره، بریم پولش رو برداره به عنوان زکات. توجه فرمایید، این جایزه یا جایزه است؟ زکات میشه حساب کرد، خمس همینجور، سهم امام همینجور. یه کسی میدانیم فرض فرمود که سودی برده و خمس به عهدش هست، یه سید فقیر یا عین پولی که خمس بهش تعلق گرفته یا نه به عهدش خمس هست، عین پولی که موجود باشه نیست، میدانیم این بدهکار خمس هست. سید فقیر بره از مال او به عنوان سهم سادات برداره. آیا میتواند فقیر از زکات برداره تقاسن؟ یا سید مالی رو به عنوان خمس برداره تقاسن؟ چون خود او یا مماطله میکند، امروز فردا میکند، اهل دادن خمس نیست، یا اصلا منکر از نمیده، زیر بار خمس دادن نیست. این بحث اینجاست. مرحوم عرض کنم که محدث نراقی، محقق نراقی در مستند ایشون فرمود جایز است بلا شبهه. عبارت ایشون اینه در جلد 17 مستند صفحه 462، مسئله 17 المسئله تو سابع عشر، فرمود الحق الذي يجوز تقاصه اعم من ان يكون ذو الحق معينا او احد الافراد. اینشون یه تعمیمی ابتداعا میده که در اونجایی که گفتیم حقی را که شخص ذو الحق میتونه تقاص بکنه و از اون بدهکار برداره، این حق اعم است از این که اون ذو الحق یه شخص معین باشد. ترجمه فرمودی مثل زید مبلغی از فلانی طلبکار است، نمیده، منکر شده، میره از مالش تقاص میکنه، که اینجا ذو الحق فرد خاص معینی است. یه وقت است نه احد الافراد ذو الحق است، نه فرد معین. ایشون مثال میزنه، یه مثلا فرض کنید یه کسی وصیت کرده است که این مال من رو بعد از من بدید به یکی از فرزندان زید، زید هم مثلا 3 فرزند داره، گفته وصیت کرده که این مال رو بدید به یکی از فرزندان زید، خب 3 گفته به یکی از اینها بده، پس ذو الحق یکی از این 3 میشه. حالا این موسی فوت کرد، وصی زیر بار نمیرد که این وصیت رو عمل کنه، وصی منکر شده وصیت رو یا عمل نمی کند به وصیت. آیا این احد و افراد یکی از این 3 فرزند میتونه بره به عنوان تقاص اون مالی که وصیت شده بود برای یکی از این 3 برداره؟ فرود میتونه، به جد فرق نمی کند که ذو الحق یک فرد خاص باشد، مثل همون زید که طلبکاره، اون طرف منکر شده، میره تقاص میکنه، از مال او بر میداره، یا ذو الحق یکی از این 3 یکی از این سه تا فرزند بره به عنوان تقاص اون مال وصیت رو برداره، تقاص بکنه، چون فرمود فرقی نمی کنه در تقاص، جواز تقاص و حقی که میشه تقاص کرد که ذوالحق شخص معین باشد یا احد افراد باشد. فلو اوصى احد بشيء لواحد من اولاد زید یجوز لاحدهم مقاصته، یکی از این سه تا فرزند میتونن مقاصه بکنن بعد الجهود قبل مماطله، اگر اون وصی جاهز شده منکره یا مماطله میکنه مسامحه در پرداخت میکنه میتونه تقاص کنه. لصدق کون حقه علی، صدق میکنه که این احد از این فرزندان حقی به عهده این شخص داره، میتونه بره حقشو استنقاض بکنه. عرض کنم که این عبارت رو ایشون داره در ذیلش، اونی که محل شاهد ماست اینجاست، فرمود و علی هذا، بنابراین روی این مبنا که میگیم فرق نمی کند ذوالحق یک نفر باشد یا احد الافراد، علی هذا فیجوز للفقیر تقاص الزکاه والخمس و رد المظالم عن الغنی المماطل، فقیرم احد الافرادیست که عرض کنم که مستحق زکاته، زکات تعلق گرفته است به مال این آقا و ملک فقراست، این فقیر یکی از اونهاست. وقتی گفتیم احد الافرادی که ذوالحقن میتونن بیان تقاص بکنن، پس این فقیرم احد الافراد مستحق زکاته، یکی از افراد مستحق زکات میتوند بیاد تقاص بکنه. فیجوز للفقیر تقاص الزکاه والخمس و رد المظالم عن الغنی المماطل، ترجمه این فتواییشون جایز است، فتوا میده، هیچ قیدی هم نداره. بعد فرمود و هر یجوز للحاکم ذلک، آیا حاکم هم میتوند تقاص بکنه؟ وقتی بدوند این آقا بدهکار زکات است، بدهکار خمس است، بدهکار سهم امام است و نمیده، خود حاکم شهر از مال او به عنوان تقاص بردارد به مصرف برسد، بدهد به فقرا. حالا اجازه بده عرض میکنم که چون اینجا ملک فقیر میشه، لامی که داری الان عرض میکنیم، چون این ملک فقیر، فقیر شریکه در این ماله، مستحق این مال است، میاد برمیده ذوالحقه، کاری به نماز نداره، نماز یه تکلیفیست. اینجا عرض کنم که مال ملک فقیر میشه، حالا این عرض میکنم، توجه فرمودیم. بنابراین فتوای مرحوم محقق در مستند این شد که جایز است برای فقیر بره به عنوان تقاص از مال اون شخصی که زکات به عهده‌اش هست برداره، یا از عین اون مالی که گندمی که متعلق زکات است از خود اون مال بره برداره. مرحوم امام اینجا یه قید میزنن، فرمود نه، خود فقیر مستقلن حق ندارد این کار رو بکنه، بلکه با اذن حاکم میتونه این کار رو بکنه. پس مرحوم صاحب مستند فرمود یجوز و للفقیر خودش مستقلن بره تقاص بکنه، امام فرمود لیس للفقرا و ساده سادات المقاصه من مال من علیه الزکاه اول خمس او فی ماله الا به اذن الحاکم شرعی، چون مقیدش میکنه، خودش مستقلن حق ندارد برد این کار رو بکنه، بلکه اگر حاکم اذن بده، اذنم دو جوره، یه وقت از حاکم شرع در مورد خاص به این فقیر میگه آقا این همسایه ما بدهکار زکات داره، یا این آقا بدهکار خمس داره، به این سید اجازه میداد برو از مالش بردار به نحو خاص. یه وقت به نحو عموم به یه سیدی میگه آقا هر کسو پیدا کردی که میدونی بدهکار خمس است و نمیده برو از مالش بردار. پس هر دوش میشه، اذن میخواد، اذن حاکم، حالا یا اذن بالخصوص در مورد خاص، یا اذن به عموم. بالعموم میگه هر مورد پیدا کردی که دیدی کسی زکات به عهدشه نمیده برو از مالش بردار، خمس بدهکار است نمیده برو از مالش بردار. پس اذن میخواد، جایز نیست مگر با اذن حاکم. این وجهش چیه؟ سر در این که امام این رو منوط میکنن به اذن حاکم، سرش اینه. عرض کنم که مثل مرحوم محقق نراقی که فرمود جایز است، ایشون وجهش رو باید این بدونن که در آیه که راجع به زکات هست فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل. انما الصدقات، صدقات هر یکی زکات، این صدقات مال کیه؟ للفقراء، لام لام ملکیت، این صدقات ملک فقیر است. در خمس فرماد و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى. باز لام میاره، این ملک خداست، ملک پیغمبر، ملک ذوی القربى. لام ملکیت، لام ظهور در ملکیت دارد، ظهور در شرکت پیدا میکنه. بنابراین پس این گندمی که این آقا محصول امسالش هست و به حد نصاب رسیده، یه عشرش ملک خودش نیست، یا یک بیستومش، حالا هر بیستوم باشد یا یه عشر، یک عشر یک بیستومش ملک فقیر است. انما الصدقات للفقراء. بنابراین پس یک عشر این گندم ها اگر 10 تنه، 1 تنه این گندم ها مال فقیر است، با هم شریکن. لذا فقها میگن تصرفش در مال مثل تصرف در مال، عرض کنم که مشترک میشه، جایز نیست مگر با اذنش. اگر از این مال بردارد، عرض کنم که نماز بخواد تو این لباسش بخوند، جایز نیست، با این لباس بخره، چون شریک داره. پس چون لام لام ملکیت هست، ظهور در شرکت داره، اینجا میشه یک عشر این گندم ها مال فقیر. مرحوم محقق میگه که خب این فقیر مالکه، چجور اگر زید مالک بود، 2 نفر با هم شریک بودن و اون نمیداد میرفت تقاص میکرد؟ فقیرم مالش در ملک اینه، در مال این هست، گندمایست که تو انبار این مالک هست، میتونه بره برده. پس فتوای مرحوم نراقی که میگه جایز است به نحو مطلق، برای اینکه این شریکه، شریکه در مال. یه شریک وقتی اون طرف منکر شد یا مماطله میکند، حق دارد بره تقاضا کنه، اذن حاکمم نمیده. مرحوم امام فرماد اذن میخواد، اون رو این مبناییست که درست لام را اینجا میگیم لام ملکیت، اما این لام ظهور در این که این مالک بشه نیست، بلکه لام برای بیان مصرفه. انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل، این لام میگه مال ایناست، یعنی باید در مورد اینا مصرف بشه، نه اینکه مالک هستن. بنابراین اینا شریک در مال نیستند. یک دهم یا یک بیستم این گندم ها باید در این موارد مصرف بشه، نه اینکه اینا شریک باشن. و اختیار این کار به حاکم شرعه، اختیار این که این مصرف رو این رو بگیره و به مصرف فقیر برساند، سهم سادات رو بگیره به مصرف سادات برساند، این اختیارش به حاکم شرعه. سهم امام رو بگیرد به مصرف برساند، این اختیارش به حاکمه. چون اختیارش به حاکمه و این لام برای بیان مصرفه نه ملکیت، توجه فرمودید که اینا شریک بشن، چون برای بیان مصرفه اینجا شرکت نیست و اختیار این که این رو به مصرف برساند اختیار به حاکم شرع. لذا اگر حاکم شرع اذن داد، با اذن حاکم شرع این میتونه بره تقاضا کنه، خودش مستقلن مالک نیست تا بتوند بره برداره. بله این مال باید به مصرف این آقا برسه، اما اختیار رسوندن به مصرف با حاکم شرعه، ولایتش با اوست. از این جهت میگیم اذن حاکم شرع رو میخواد. این یه جهت، یه جهتش این که لام برای بیان مصرفه نه ملکیت. و یه جهت دیگه هم باز دارد و او این است که فرمود انما صدقات للفقراء، مال فقراست. فقرا چند تان؟ الا ماشاءالله. تذکر فرمود فقرا و مساکین و ابن السبیل، مصادیق زیاده، ما بخوام به یه نفر بدیم این زکات را، این باز یه ولایتی میخواد. پس یه جهت این که برای بیان مصرف است نه ملکیت، لذا که چون برای بیان مصرفه اگر بگیم ملکیت، فرمود للفقرا و مساکین، چی باید ما این 6-7 مورد را تقسیم کنیم زکات بینشون، در حالت که میتونیم همشو به یه فقیر بدیم، دیگه به ابن سبیل نمیدیم، به مؤلفت قلوب نمیدیم دیگه، این مصرف دیگه. اگر شرکت بود خب این 5 دسته، این 7 دسته شریک هم باید 7 قسمت بکنیم، چرا به یه فقیر میدیم؟ برای همین که ملکیت نیست، برای بیان مصرف. از طرفی هر عنوانش هم مصادیقی داره، ما به یه نفر میدیم. اینا جهاتیست که اعمال ولایت میخوام. لذا میگیم که در اینجا به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، لیس للفقراء و الساده المقاصه، اینا حق ندارن خودشون تقاص بکنن از مال کسی که زکات در مالش هست یا خمس در مالش هست یا به عهدش هست برن از مالش بردارن، لیس برای اونها الا به اذن حاکم شرعی. و چش این 2 جهتی است که گفتیم، لام بیان مصرف است نه ملکیت، و یکی هم عناوین مصادیقش زیاده، در یک مورد مصرف کردن ولایت میخواد. بله نه، حالا اگر ما گفتیم در این مورد مصرف بکند ملکیت لازم ندارد مصرف بکند. مثلا فرض فرمود یک کسی نذر میکند که میهمانی بکند، لازم است ملک اونها بکند، نذر میکند این رو صرف فقرا بکند، یک گوسفندی رو سر میبرد میده به فقرا، ملکیت هم نیست، نه شرطش ملکیت نیست. مصرف این باید به این در این موارد صرف بشه ولو این که ملکیت نباشه. عرض کنم که خب این مال خود فقیر، پس فقیر یا سید فقیر اینها بدون اذن نمیتونن، با اذن، اذنم گفتیم علا قسمن، یه وقت اذن خاص است، مورد خاص یا به نحو عام. خب وقتی که فقیر نمیتواند مگر با اذن حاکم، خب خود حاکم هم میتوند پس این کار رو ولایت دارد دیگه. بنابراین پس خود حاکم هم اگر میداند میشناسد یه نفری را که زکات در مالش هست، تصادفاً جوری شده است که دسترسی پیدا کرده این حاکم شهر به این گندم ها، یه تون از این گندم ها رو میگه بذارید جدا، این تقاسن برمید ولی اون طرف هم متوجه نمیشه. یا فرض کنید که بدهکار هست، نه از این میدونیم گندم زکات رو برده مصرف کرده، یک دهمش رو بدهکار بوده است، الان به عهدشه، از یه مالی پیش حاکم شهر از او هست، حاکم شهر یه مقدارشو به عنوان تقاص از زکات یا تقاص از سهم سادات، تقاص از سهم امام که این آقا بدهکار است نداده، حاکم شهر از اون پولی که مال این آقا پیشش هست برمیده به عنوان تقاص، ولو این که ملک حاکم نیست، حاکم تقاص میکند برای اینکه به مصرف برساند، به مصرف فقرا برساند، به مصرف سادات برساند، ولی در این حال جایز است چون ولایت داره، حاکم ولایت بر این رسوندن به مصرف رو داره و این مال در اختیارش واقع شد، میتوند به عنوان تقاص برداره به مصرف خودش برساند. پس فقیر اگر خودش بخواد برداره با اذن حاکم میتواند، نه مستقلن، خود حاکمم با ولایتی که دارد میتوند به عنوان ولایتی که بر فقرا سادات بر مال سهم امام داره این مال رو به عنوان تقاص برداره و به مصرف برسانه. حالا بعضی گفتن اینجا چون مالک نیست نمیتونه، درست مالک نیست حاکم شهر ولی ولایت داره، به عنوان ولایتی که دارد بر این مال میتوند برداره به مصرف برسونه. عرض کنم که مرحوم محقق نراقی در ذیل فرمایشون این اضافه میکند این مطلب رو که از ظاهر، بله عبارتشون این بود، و هل یجوز للحاکم ذلک؟ خب خودش گفت میتونه، چون فرمود خودش مستقلن هم میتونه، ما گفتیم به اذن حاکم. در مورد حاکمش فرمود هل یجوز للحاکم ذلک، میتوند برداره لل ایصال الی اهله؟ از ظاهر نعم، فرمود بله خود حاکم هم میتواند به عنوان تقاص از مال این شخصی که بدهکار زکات است، بدهکار خمس است، بدهکار رد مظالم است، بدهکار سهم امام است و مماطله میکند یا منکر است، ولی اگر پرداخت میکند نه، اگر مماطله است یا منکر میتوند از مالش برداره. اضافه ای که مرحوم نراقی دارد اینه که فرمود نعم بل یجب، این دیگه خیلی فتوای عجیبی است، فرمود بلکه یجب علی الحاکم ذلک، اگر حاکم میداند افرادی هستند که سهم امام بدهکارن، وجوهات بدهکارن، وجوهات شرعیه به عهدشون هست و نمیدن، اینجا واجب است بر حاکم به عنوان تقاص از مالشون برداره. به چه دلیل میگیم واجب است؟ یجب علی الحاکم تقاص، فرمود من باب وجوب دفع ظلم عن المظلوم، به این عنوان تمسک میکنن. بالاخره این سادات مظلوم هم، این فقیری که زکات، عرض کنم که مستحق زکات هست، الان شب گرسنه میخوابه، این آقام که بدهکار است نمیده ظالم است، خب یجب علی الحاکم دفع ظلم از مظلوم. دفع ظلم از مظلوم این است که این مال را از باب تقاص از اون غنی بردارد بدد به این فقیر، بردارد بدد اون سید فقیری که مستحق سهم ساداته. ایشون میگه یجب از باب وجوب دفع ظلم از مظلوم، ولی بعید ما تا این حد بریم جلو که بگیم از باب دفع ظلم، و خیلی کارا باید حاکم وقت بکنن از باب این امر به معروف و نهی از منکر و دفع ظلم و امثال اینا، خیلی وظایف باید وقت به گردن حاکم بذاریم که دیگه تقریبا هرج و مرج میشه، بعیده در این حد. ولی همونقدر گفتیم اگر یه موردی پیش آمد که حاکم شرع مالی از کسی که بدهکار زکات یا خمس یا سهم امام یا رد مظالم هست و نمیده، یه مالی از او در اختیار حاکم قرار گرفت، حاکم اینجا اون مال رو به عنوان تقاص برمیدار میرسوند به فقیر، یا اذن میداد به فقیر که برو از مال او بردار. این تا این حدش جایزه است. این یک مسئله. در ذیل این امام بحث دیگری راجع به موقوفات میارن که آیا در موقوفات هم همینجوره؟ اگر یک کسی عینی رو وقف کرده مثلا برای فقرا، حالا این شخص متولی یا متولی خاصی هم ندارد، یک کسی این رو غصب کرده و موقوفه رو به مصرف نمیرساند، آیا فقرا میتونن برن از این مال موقوفه از درآمدش به عنوان سهم وقف بردارن یا نه؟ موقوف علیهم، موقوف علیهم برن بدون از کنم که وقتی اون طرف نمیده بدون اذن او تقاص بکنن. این بحث انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.